گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
چه کسم من چه بسی وسوسه مندم، گه از آن سو کشندم گه از این سو کشندم، ز کشاکش چو کمانم به کف گوش کشانم، قدر از بام در افتد چو در خانه ببندم، مگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی، به نحوسیش بگریم به سعودیش بخندم، به سما و به بروجش به حبوط و به عروجش، نفسی همتک بادم نفسی من هله پندم، نفسی آتش سوزان نفسی سیل گریزان، ز چه اصلم ز چه فصلم به چه بازار خرندم، نفسی فوق طباقم نفسی شام و عراقم، نفسی غرق فراقم نفسی راز تو رندم، نفسی همراه ماهم نفسی مست الهم، نفسی یوسف چاهم نفسی جمله گزندم، نفسی رهزن و غولم نفسی تند و ملولم، نفسی زیند و برونم که بران بام بلندم، بزن ای مطرب قانون هوس لیلی و مجنون، که من از سلسله جستم و تد هوش بکندم، به خدا که نگریزی قدح مهر نریزی، چه شود ای شه خوبان که کنی گوش بپندم، هله ای اول و آخر بده آن باده فاخر، چه شد این بعض منور به تو ای عشق پسندم، بده هم باده جانی ز خرابات معانی، که بدان ارزد چاکر که از آن باده دهندم، بپران ناطق جان را تو از این منطق رسمی، که نمی یابد میدان به گوه حرف سمندم. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1608 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. چه کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از آن سو کشندم گه از این سو کشندم. پس مولانا یک سوال بزرگی را که هر کدوم از ما انسان ها باید از خودمون بکنیم و شاید هم شما تا به حال این سوال از خودتون کرده اید مطرح میکنه. چه کسم من؟ و دوبارم تأکید میکنه. من چیستم؟ چیستم که اینقدر دارای وسوسه هستم به طوری که گاهی از این طرف منو میکشند گاهی از آن طرف، یعنی از هر سو کشیده میشم. همین سوال و نگاه به خودمون به ما یادآوری میکنه که آیا این وسوسه که الان معنیش رو توضیح خواهم داد اصل منو تشکیل میده؟ وسوسه در لغت به معنی اندیشه بد هست، ولی در اصطلاح گنج حضور یعنی خیزش فکر در هر لحظه سر ما. و مولانا در شاید دو برنامه قبل به ما گفت که این به اصطلاح خارش سر ما که مرتب باید بخارونیم، و یادتون باشه گفت این همون خرمگس. پس بنابراین درست مثل این که یه جایی از بدن ما میخاره و حس خارش و اجبار ما به خاریدن اون منطقه از بافت بدن ما میاد. مثلا وقتی یه حشره میگزه ما رو، پس از یه مدتی یه قسمتی از بدنمون شروع میکنه به خارش. اون خارش از بافت درونی بدن ما میاد. در اینجا هم این که هر لحظه یه فکری در سر ما پدید میاد و این فکر مربوط است به یه چیزی در جهان بیرون و ما مجبوریم این کارو بکنیم، این وسوسه است. پس وسوسه خیزش بی اختیار فکر راجب چیزهای بیرونی است و علتش این است که ما یه بافت ذهنی تشکیل دادیم به عنوان من ذهنی که خودش رو جستجو میکنه در چیزهای بیرونی، و چون پیدا نمیکنه دوباره با عجله باید بره فکر دیگه. هر چیزی در بیرون ما رو وسوسه میکنه، یعنی سبب میشه که ما به اون فکر کنیم و باهاش هم هویت بشیم و خودمونو و هویتمونو و گاهی اوقات زندگی رو و شادی رو در اونها جستجو کنیم. و ما هر لحظه تمرکزمون یا فکرمونو روی یه چیزی میذاریم در بیرون و اون قراره که به ما زندگی بده، و ما فکر میکنیم اگر این کار نکنیم میمیریم، برای اینکه با عجله باید از چیزها هویت بگیریم. الان مولانا این سوال میکنه، چیستم من؟ آیا من باشنده ای هستم که هر لحظه باید در محل فکرش، یعنی در مغزش که محل به اصطلاح سنجش جهان بیرونه، باید یه فکری بپره حتما اگر اون فکر نپره نمیشه و اون فکر مربوط هست به چیزی که حتما در بیرونه و به اصطلاح هم میگیم سبب حرص میشه، سبب ترس میشه. برای اینکه وقتی ما هر لحظه مجبوریم تسلیم وسوسه بشیم به عنوان هوشیاری، ما چی هستیم؟ ما هوشیاری هستیم، از جنس بی فرمی هستیم، ولی هر لحظه میخوایم بچسبیم به یه فکری. موضوع فکرم یه چیزیه. اگر ما عادت کرده ایم که از چیزها به این ترتیب هویت بگیریم، یواش یواش میبینیم این چیزها از بین میرند یا چیزها به ما هویت نمیدند و دچار حس عدم امنیت میشیم. پس از یه مدتی ترس میفته تو جون ما، برای اینکه این چیزهایی که ما باش هم هویت میشیم اونا یواش یواش به نظر میاد یا به ما هویت نمیدند یا از بین میرند و ترس میفته تو جون ما و ترس سبب کج و معوج دیدن جهان میشه. بنابراین بینش ما دچار لغزش میشه. ما جهان رو اونطور که هست نمیبینیم. جهان رو خطرناک میبینیم. حس عدم امنیت داریم. مولانا با این سوال به ما میخواد بگه که آیا من همون وسوسه هستم یا نه چیزی بالاتر از وسوسه؟ و این به شما یادآوری میکنه که نه، شما بالاتر از وسوسه هستید. و در واقع وسوسه یه دسته ایست که یه محل گرفتن یا گیره ایست که مردم میگیرن ما رو میکشند. اگر یه جور هوشیاری ما داشتیم در درونمون که نمیخارید و هر لحظه نیاز به میخارید، این اصلاح مولاناست که گفت که انسانهای هویت ذهنی مثل انسانهای گر یا کچل هستن. سر انسانهای کچل هر لحظه از درون به خاطر علتی که در پوست است میخاره و اینا باید بخارند سرشونو و هرچی میخارند بدتر میشه. به این لحاظ میگیم خارش سر. ولی همین وسوسه یه گیره است که مردم ما رو میگیرن میکشند. بنابراین اولا ما باورهایی داریم که این باورها شرطی شده است. به اصطلاح ما به این باورها چسبیده ایم و اگر کسی این باورها رو مورد چالش قرار بده ما واکنش نشون میدیم. این واکنش همون دستگیره است. برای همینه که میگه گاهی از این سوی کشیده میشم گاهی از آن سوی، یعنی از هر سوی منو میکشند. همینطور هم هست. آیا شما از خودتون بپرسیم ببینین که شما با حرفهای مردم، کارهای مردم خشمگین میشین یا میترسید؟ یعنی واکنش نشون میدین؟ اگر واکنش نشون میدین دچار وسوسه هستیم، وسوسه مند هستیم. پس اولا از این شعر ما میفهمیم که مردم دچار وسوسه هستند. یعنی هر کی را شما در بیرون میبینین باش حرف میزنین دچار وسوسه است و وسوسه از بافت من ذهنی میاد. و اگر شما این موضوع رو بدونید حرفهای مخصوصا آدمای نزدیک به خود رو خیلی جدی نمیگیرید، مخصوصا به درد زن شوهرها میخوره. وقتی شما بدونین که همسرتون وسوسه منده خیلی دیگه حرفهاشو جدی نمیگیرین. این باشه باشه، پس از 5 دقیقه وسوسه مندیش فروکش میکنه یا بهتر میشه. اینطور چیزی نیست که مردم هر حرفی میزنن جدا باور دارند و میخوان ما رو اذیت کنند. وسوسه مندن، دست خودشون هم نیست. برای همین مولانا میپرسه چه کسم من، چه کسم من که بسی وسوسه مندم؟ چی هستم من؟ اگه شما وسوسه مندی رو دوست ندارید و الان آر میدونید که آدم وسوسه مند باشه، یعنی به وسیله هر چیزی در بیرون چشیده بشه، خب میتونید به اصل خودتون هوشیاری حضور رو بیارید. برای همه میخونیم ما اینو، ولی کاربردهای عملی داره این، حتی این سخن، که شما با هر حرف بچه‌تون یا همسرتون پرخاش نمی‌کنین، جدی نمی‌گیرین، می‌دونین که وسوسه منده، یا به هر کی می‌رسین می‌دونین این آدم وسوسه منده، ممکنه با یه چیزی از جا بپره. حالا همین شعر به شما خیلی چیزا یاد میده، اگه یک کمی روش تأکید کنین خواهید دید که شما در بعضی جاها یا بعضی روزها بعضی ساعتها بسیار وسوسه مندید. وسوسه مند یعنی دارای وسوسه، یعنی قابلیت اینو داره که به وسیله حرفها و رفتارهای دیگران از جا بپره، چشیده بشه، گیره داره که مردم میتونن بگیرن. شما بارها وسوسه مندی رو تجربه کردید و بعضی فکرها میفته تو سرتون، میخواین از سرتون بپره، مشغول یه کار دیگه میشین، دوباره میبینین که ذهنتون ول نمیکنه، دوباره برمیگردین سر اون فکر، هی تلفن میزنین به دوستتون، به تلویزیون تماشا میکنین، بلکه یادتون بره، پس از نیم ساعت دوباره برمیگردین سر اون فکر. این وسوسه اون مطلب نمیذاره، برای اینکه اون مطلب در درون شما رو ترسونده و حس عدم امنیت داده. در واقع این نشانه این است که شما از اون موضوع میترسید. حالا ممکنه آگاه بهش نباشید. مولانا در سطر بعد میگه که در واقع این یک قدره. این یک مثل قضا و قدر یه بلاییست که سر بشر اومده، ولی این موضوع به جای اینکه بلا باشه میتونه نعمت باشه. ز کشاکش تو کمانم به کف گوش کشانم، قدر از بام در افتد چو در خانه ببندم. پس معلوم شد ما یه بام داریم، یه آسمان داریم، یه زندگی داریم که میتونه منبع هوشیاری ما باشه، یه من ذهنی داریم که این من ذهنی میتونه انگیزه فکرهای ما و رفتارهای ما باشه و میدونیم که داخل بافت من ذهنی ترس و نیازهای من ذهنی، نیازهای منیت نهفته شده و بنابراین ما دو منشأ داریم برای فکر و رفتارمون، یا ترس و خواست من ذهنیه که از بافت اون میاد، از این وسوسه میاد، یا نه اینو رها میکنیم، از زندگی میاد، از بام میاد. بنابراین میگه که هر کسی منو مثل کمان میکشه. ز کشاکش تو کمانم به کف گوش ششانم، یعنی درست مثل اینکه من کمان هستم، گرفتن به وسیله ذهن میکشم، پس من زیر فشار هستم. کمان وقتی میکشی زیر فشار. از اینکه من دستگیره درست کردم، هر کسی خواست بگیره، هر کسی از ذهن کمان من میگیره و وقتی میکشه از من یه حرفی، یه عمل میپره. شما میخواین اینطوری باشه، یعنی واکنش. ز کشاق کشت و کمانم به کف گوش ششانم. به کف گوش ششانم دو تا معنی میتونه بده، یکی اینکه از گوشهای من میگیرم میکشن، یعنی با گوشم میشنوم و کشیده میشم، هرچی میشنوم بهش واکنش نشون میدم، به این علت که وسوسه مندم، مردمم وسوسه مندم. اگر من به حرفای مردم تا توجه کنم و اهمیت بدم باید هر لحظه کشیده بشم دیگه. مخصوصا هم که مردم وسوسه مندن. دائما میخوان حرف بزنن. ذهنشون فکر تولید میکنه با اون فکرها هم هویتن. اونا رو بلند بلند میگن. ولی اون حرفا مثل دستگیره ایست که منو میگیره میکشه. ز کشا کش تو کمانم به کف گوش ششانم. حالا شما به خودتون نگاه کنید ببینید واقعا در دست گوش ششان اسیرید. هر کسی میاد گوش شما رو میکشه. چه گوش شما رو میکشه؟ وقتی که یه حرفی میزنه یا یه عملی میکنه و شما واکنش نشون میدین. حالا در اینجا مولانا حرفشو میزنه. میگه که قدر در واقع اجرای فرمان الهیه و قضا فرمان الهیه و به اعتبار این لحظه زندگی یا خدا انرژی زنده کنندهش رو به سیستم ما به درون ما روان میکنه و اگر با این لحظه ما موازی باشیم یعنی این لحظه رو پذیرفته باشیم در این صورت قدر که انجام اونه از بام میفته. قبلا از در خانه میومد. شما فرض کنید که هوشیاری حضور خانه شماست. فضای هوشیاری این لحظه فضای بی‌نهایت عمیق و بی‌نهایت وسیع پذیرش این لحظه خانه شماست. ذهن شما هم پر از چیزهای بیرونیه. پس محل زندگی شما فضای حضوره. اگه در ذهن رو ببندید در این صورت قدر شما از بام میفته، از زندگی میفته. درست خونه رو هم در نظر بگیرین که در به کوچه داره، یکی هم بالای پشت بامه. بالای پشت بام یا آسمان زندگی رمز سمبولیک و در کوچه که هر کسی میتونه بیاد تو و قدر میاد تو ذهن ماست. حالا شما اگه وسوسه رو خاموش کنید، در ذهن رو ببندید، ذهن آرام بگیره، وسوسه مند نشید، در این صورت داریم با این لحظه موازی میشین، زنده میشین به این لحظه و قضا یا قانون الهی داره به شما اعمال میشه. هر چی که زندگی در این لحظه میخواد شما اونو انجام میدین. قدر انجام اون چیزیست که زندگی میخواد. پس میگه قدر شما از بام میفته اگه در خانه رو ببندید. قبلا از کجا میفتاد؟ قدر ما از ضدیت و تضاد با قانون الهی. برای اینکه ما من داشتیم. تو ذهن من ذهنی داشتیم و انگیزه ما نگرانی ها و ترس ها و خواسته ها و نیازهای من ذهنی بود. الان چون وسوسه مندی فروکش کرده در این صورت انگیزه ما خود زندگی است. از اعماق وجود ما میاد این قضا. بنابراین قدرش که عملتونه اتفاقی که برای شما میفته زندگی تعیین میکنه و شما هم تسلیم هستید. و این که ما در این لحظه با زندگی موازی باشیم و از من ذهنی بکنیم خودمونو به عنوان هوشیاری و تبدیل بشیم به هوشیاری حضور و حس کنیم که هوشیاری حضور هستیم. اون موقع از فضای هوشیاری حضور عمل بکنیم. در واقع هدف ماست. هدف این برنامه هم هست. در این صورت درون ما زنده به هوشیاری حضور هست و انعکاس اون در بیرون همون جهان جدیدی است که حافظم صحبتشو میکنه. حافظ چی میگه؟
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
حافظ میگه آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی. عالم خاکی اون عالمی است که ما درست کردیم. از انعکاس هوشیاری من ذهنی، هوشیاری مندار، نفس، ایگو، هرچی که اسمشو میذارید، من، یک عالمی به وجود اومده که این عالم، همین جهان امروز، بر اساس ترس. شما ملاحظه کنید کارهایی که ما میکنیم، ساختارهایی که به طور جمعی ساختیم، ارتشهایی که درست کردیم، پولهایی که برای محافظت خودمون یا کشورها برای ارتشهاشون خرج میکنند، همه بر اساس ترس. برای اینکه من ذهنی در ذاتش ترس، در جمع بازم ترس. هر کسی که توپ و تفنگش بیشتره، قوی تره، فکر میکنه که این امنیتش بیشتر. بنابراین مقادیر زیادی پول صرف ساختارهای دفاعی میشه و حتی ما علمو که از اینتلیجنس ما و شعور ما به وجود میاد، اون هم در خدمت عدم امنیت و ترس میگیریم. این همه بمب اتمی که تولید کرده ایم ما انسان ها، شعور ما، اینتلیجنس ما رفته اتمو شکافته، ولی ناآگاهی و هوشیار نبودن ما همون اینتلیجنس و همون شعور رو تبدیل به حماقت کرده و بمب اتمی ساخته برای کشتن انسان ها. این از ذات یا بافت عدم امنیت من ذهنی میاد. بنابراین اگر هوشیاری درون ما، هوشیاری حضور باشه که امنه و حس امنیتش از ذاتش میاد، در این صورت انعکاسش در بیرون ساختارهای دیگه ای خواهد بود، عالم دیگه ای خواهد بود. بنابراین میگه که آدمی بنابع تعریف یعنی هوشیاری حضور در عالمی که همه از من ذهنی درست شدند به دست نمیاد. عالمی که یا جهانی که انعکاس من ذهنیه به دست نمیاد. پس بنابراین آدمی دیگر به باید ساخت که بر اساس اون عالم دیگر تولید میشه. آدم جدید چه؟ آدم جدید انسانی است که بر اساس هوشیاری حضور درست میشه. اگر شما تبدیل به هوشیاری حضور بشید، از من ذهنی، از منیت، در این صورت انعکاس این هوشیاری در بیرون یک عالم دیگه ای خواهد بود که این عالم جدیده. یک چنین عالم جدید و انسان جدید به وسیله اکثر عارفان، به وسیله ادیان گفته شده، توصیه شده و ما هم الان این موضوع رو شناختیم، داریم راجبش صحبت میکنیم. پس کار شما اینه که از خودتون یک انسان جدیدی بزایانید و بر اساس هوشیاری این انسان جدید اولا یک عالم جدید برای شخص شما درست میشه و اگر چنین انسانهایی زیاد بشند در این صورت یک عالم جدیدی درست خواهد شد که مسلماً ساختارهای قبلی فرو خواهد ریخت. غالب اینها فرو خواهد ریخت. تمام ساختارهایی که بر اساس ترس درست شده فرو خواهد ریخت. برای شما هم همه ساختارهای بیرونی شخصی شما که بر اساس ترس درست شده و من ذهنی درست شده اونا فرو خواهد ریخت. ممکنه که جمع در اختیار شما نباشه ولی شخص شما در اختیار خودتون هستین. عالمی که در بیرون میبینید در این صورت عوض خواهد شد. میگه که پیام‌آور انجیلی اینطوری میگه. میگه که یک آسمان جدید و یک زمین جدیدی دیدم. یک آسمان جدید و یک زمین جدیدی دیدم. آسمان جدید همان هوشیاری حضور و زمین جدید انعکاس اون در بیرونه. ببینید شما یک آسمان جدید و زمین جدید یعنی هوشیاری جدید در درون شما به عنوان یک انسان جدید، درست حرف حافظ، و فرمی که در بیرون ایجاد میکنید ساختارهای شخصیتون عوض خواهد شد. ما دنبال آسمان جدید در این غزل هم هست و زمین جدید میگردیم. و مسیح میگفت بهشت همینجا در مرکز شماست، در وسط شماست، در دل شماست. و همچنین می گفت، اینا روی صفحه هست، می تونید ببینید، براتون می خونم. این به اصطلاح عبارت از موعظه ای است که مسیح اصطلاحاً گفته میشه The Sermon on the Mount، موعظه بالای کوه. Blessed are the meek for they shall inherit the earth، یعنی پربرکت باد، فرخنده باد انسانهای متواضع یا فقیر، که بارها با راجع به فقر صحبت کردیم، برای اینکه اونها زمین رو به اصطلاح زمین مال آنهاست، زمین را به ارث خواهند برد. زمین فرم جدید و میک یعنی فقیر و متواضع انسان‌هایی است که به هوشیاری حضور می‌رسند، یعنی من ندارند، به کسی اطلاق میشه فقیر که چیزی نداره. وقتی میگه من چی هستم یا چی هستم، تو ذهنش نمیاد که به چیزی در بیرون چسبیده و اون متعلقاتی که او را تشکیل میدن. بنابراین میک M-E-E-K یعنی متواضع یا فقیر تو این غزلم داریم، الان خواهیم رسید. همونطور که میبینید وقتی ما به هوشیاری حضور میرسیم، یعنی از جنس بی فرمی میشیم، از جنس آسمان جدید میشیم، از جنس هوشیاری جدید میشیم در درون، در بیرون یک فرمی منعکس میکنیم که اون زمین جدیده. اگر شما به هوشیاری حضور برسید و واقعا به درجه برسید که حس کنید که هوشیاری حضور هستید، از جنس زندگی هستید، در تمام انسانها عشق و هوشیاری حضور رو خواهید دید. یعنی انسانها رو به صورت زندگی خواهید دید، نه فرم. این همون زمین جدیدی است که شما به ارث خواهید برد. و الان مولانا میگه که مگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی به نحوسیش بگریم به سعودیش بخندم. میگه مگه ستاره آسمان هستم که از برجی سوی برجی، برج خانه ستاره است که میتونه نحس بشه، میتونه سعد بشه، که اگر نحس باشه من گریه کنم و اگر سعد باشه من بخندم. شما به خودتون نگاه کنید. این وسوسه مندی ما رو از یه فرم ذهنی، یعنی از یه فکر به یه فکر دیگه میکشونه. الان یه فکر میکنم یه برج، اون فکر فکر خوبه به نظر ذهن. امروز $10,000 استفاده کردم، فکر اونو دارم میکنم. این برای من ذهنی چون بهش اضافه شده صد. یک دفعه یادم میاد که دیروز من $15,000 ضرر کردم. اون نحس برای من ذهنی، برای اینکه ازش کم شد. اگر فکر اینو میکنم که یک کسی فوت شده گریه میکنم، یکی زایده شده میخندم. میگه واقعا من ستارم، من فرمم، من جسمم که بنابرای وضعیتش که در کجاست، نحس باشه یا سعد باشه، و اگر نحس باشه گریه کنه. میدونین که نحس و سعد در یه وضعیت هایی که ستاره ها قرار میگیرن در آسمان، در اون برج های 12 گانه داریم یا زودیاک. البته مولانا به نحسی و سعدی معتقد نیست، به فال معتقد نیست، این که ستارگان زندگی ما را تعیین می کنند معتقد نیست، که ما هم با توجه به اینکه انسان خلاق در این لحظه میتونه زنده بشه و موج خلاقیت ازش بیرون بیاد و زندگی بیرونش رو تغییر بده، مگر ستاره یا محل قرار گرفتن اون چقدر میتونه در وضعیت‌های زندگیش تأثیر داشته باشه؟ برای همه میگه مگه من ستاره چرخم، ستاره آسمانم، پس من ستاره آسمان نیستم. مگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی به نحوسیش بگریم به سعودیش بخندم. پس اگر شما این لحظه زنده شدیم به هوشیاری حضور، وضعیت های زندگی در بیرون روی شما اثر نذاره، اثر نداره. ولی اگر در وضعیت ها باشید، وضعیت های زندگی چون باشون هم هویت هستین، در درون اونها هستین، در برج نحسش ضرره شما غمگینین، در برج سعدش چیزی بهتون اضافه میشه خوشحالین، ولی این غمگینی و خوشحالی مصنوعیه، هیچ ریشه ای نداره. برای اینکه لحظه بعد وقتی به صورت فکر میرین به یه برج دیگه، دوباره یه غمگین میشین یا خوشحال میشین. این خوشحالی و غمگینی سطحی ذهن ما رو رها نمیکنه، کما اینکه در غزل میگه، الان خواهیم رسید بهش. و الان مولانا حرفش رو میزنه، میگه به سما و به بروجش، به حبوط و به عروجش، نفسی همتک بادم، نفسی من هلپندم. سما یعنی آسمان، بروج یعنی خانه ستاره یا ستاره. بعضی ها ترجمه کردن کاخهای آسمان، بعضی ها ترجمه کردن کهکشان. به هر حال آسمان و تمام اجرامی که تو آسمان هست، هرچی که در آسمان هست، خود فضا، فضای خالی که آسمان باشه، و اجرامی که توش هست، و به هبوط و عروج. هبوط یعنی فرود آمدن در لغت، ولی در اصطلاح گنج حضور یعنی وقتی که هوشیاری خدایی میفته تو فرم، اینتلیجنس یا شعورش میمونه ولی به لحاظ هوشیاری به خواب میره. هر چیزی که ما میبینیم از جمله انسان هوشیاری حضور، هوشیاری خدایی که اینتلیجنس مونده ولی هوشیاری به خواب رفته. هوشیاری ذاتش هوشیاره ولی وقتی میفته تو فرم، توی چیزی، به خواب میره. در ما هم میدونیم چجوری به خواب رفته. شما در شکم مادرتون یادتون نیست چجوری بزرگ شدین در اونجا. وقتی هم از شکم مادر متولد شدین، وارد ذهن شدین، زایده شدین به ذهن و به خواب ذهن فرو رفتیم. ما الان در خواب ذهن هستیم و شروع کردیم به گسترش. بارها گفتیم اینو، در جهان جسممون گسترش پیدا کرد، بزرگتر شد و سوادمون بیشتر شد تا یه جایی که ما با هر چیزی که گیرمون اومد، یعنی با دستاوردهای زندگیمون، هم هویت شدیم و یه چیزی درست کردیم در خواب به نام من ذهنی که ما اون نیستیم. این اسمش هبوط یا فرو افتادن. بنابراین فرو افتادن یا هبوط یعنی پایین آمدن هوشیاری یا هوشیاری حضور به انسان و به خواب ذهن فرو رفتن و در این صورت در یه جایی بیدار شدن و آگاهانه و هوشیارانه برگشتن دوباره با همون جای اولیه، که جای اولیه همین لحظه است. امروز مولانا به ما میگه که حل ای اول و آخر، یعنی ما به عنوان هوشیاری و حضور شروع میکنیم، میریم به خواب ذهن در این جهان، بعدن از خواب ذهن بیدار میشیم، یواش یواش هوشیار میشیم، هوشیارانه برمیگردیم، دوباره همون هوشیاری میشیم. پس اول و آخر یه چیز، اولش هوشیاری بودیم، آخر سرم هوشیاری شدیم. منتها هوشیاری دومی هوشیار همچنین با شعوره. الان که با ذهن هم هویتیم، اینتلیجنس یا شعور هوشیاری حضور هست، کما اینکه تمام بدن شما رو اداره میکنه، دستگاه گردش خون، تنفس، هورمون ها، هر چیزی که در بدن شما بدون اطلاع شما ناخودآگاه اتفاق میفته به وسیله اون اینتلیجنس و شعور اداره میشه، ولی ما آگاه نیستیم. حالا عروج یعنی هوشیار شدن. پس بنابراین عروج یعنی از خواب بیدار شدن. همون آسمان جدید، همون چیزی که الان صحبت می‌کردیم. حالا مولانا یه مطلب مهمی میگه، میگه که این تو نیستی که هبوط و عروج می‌کنی به انسان، میگه، بلکه هوشیاری خداییه. حالا اگه می‌خوایم بگیم خود خداست، از اون جنسه، از اون هوشیاریه. اش یعنی شین برمیگرده به او. حالا به سما و به بروج وقتی اینطوری صحبت میکنه، یعنی شما نگاه کنید به آسمان و برج‌هاش، این یه مدله، مدل آسمان و ستاره ها چیه؟ یک فضای لایتناهی داریم، درش یه سری اجرام، حالا ما اسمشو میذاریم ستاره، قرار گرفته. حالا به نظر شما این ستاره ها مهمترن یا فضایی که اینها رو در خودش جا داده؟ در واقع ما میدونیم یا علم به ما میگه 15 میلیارد سال پیش در اثر یک انفجار بزرگ به نام بیگ بنگ هر چی که در جهان هست به وجود اومده در اثر اون انفجار از حجم صفر، از هیچ چیز. بس معلوم میشه فضا که هیچ چیزه منشأ همه چیز هم هست. حالا از 15 میلیارد سال پیش داره گسترش پیدا میکنه، هنوز گسترش پیدا میکنه. بنابراین وقتی میگه به سما و به بروجش، یعنی تو به آسمان و گسترش آسمان و بزرگی آسمان و ستاره هاش نگاه کن، خودتو هم از این مدل ساخته شدی. پس شما هم یه آسمان دارین و ستاره هاتون، اجرامتون. ستاره همون فرم های ذهنی شماست، یا فرم های ذهنیه، یا اون چیزهایی که از سنس های ما میاد، مثل حس های ما میاد، مثل دیدن، شنیدن. هر فکری که میکنید در این فضا فکر کرده میشه، در این فضا ساخته میشه. کدوم فضا؟ فضای حضور. این آسمان همون آسمان جدیدی که همون چند دقیقه پیش گفتیم و بر اساس اون عالم جدید به وجود میاد، همون آدم جدیدی است که حافظ اشاره کرد و گفت بر اساس اون عالم جدید ساخته میشه. پس بنابراین مولانا میگه که به سما و به بروجش، به هبوط و به عروجش، نگاه کن به آسمان و تمام اجرامی که درش هست، تو هم عین این آسمان اجرامش هستی. در درون یه فضای بی‌نهایت هستی، تمام فکرها، تمام فکرهای دینی، مذهبی، سیاسی، همه توش جا میشه. در این بحر، در این بحر همه چیز بگنجد. مترسید، مترسید، گریبان مدرانید. وقتی این بحر باز بشه همه چیز در اونجا میگنجه. اگر شما تبدیل به هوشیاری حضور بشید و این آسمان درون رو باز کنید، در اون بحر، در اون دریا، در اون آسمان همه کس و همه چیز جا میشه. در من ذهنی، در ذهن، درست مثل اتاق کوچیکی پر از به اصطلاح وسایل خونه است، جا نیست دیگه. وقتی من یه جور باور مذهبی دارم، معنیش این است که برای بقیه دیگه جا نیست. در این نتیجه وسوسه مندم، همیشه راجع به اونا صحبت میکنم و فکر میکنم که هر کسی باور مذهبی دیگه ای داره، اون دیگه به درد نمیخوره و فقط همین اصلی هست. جا ندارم. جا باید باز کنید. اگه جا ندارید، جا باز کنید. این جا، این فضا در درون همه هست. داریم راجع به اون صحبت میکنیم. میگه یک مدل وجود داره. نگاه کنید به فضا، فضای بی نهایت وسیع و اجرام بی نهایت زیاد. میدونین که چند میلیارد کهکشان وجود داره. یعنی الان تا 400 خورده کهکشان شمردند. میلیارد داریم صحبت میکنیم. و از 15 میلیارد سال پیش که این انفجار به وجود اومده، فضا در حال گسترشه. این وسعت فضا در ذهن و در صفره که ما میتونیم بذاریم در ریاضیات اصلا نمی گنجه که تا کجا میتونه بره. و علاوه بر اون شما میدونید که این فضایی که هم آسمان میبینیم به انتهاش نمیشه رسید. برای اینکه هر چقدر شما برید این باز میشه. شما به عنوان جرم اگر جلو برید باز میشه فضا، حالت الاستیک داره تا شما رو در خودش جا بده. بنابراین در درون شما هم یک همچون فضایی وجود داره. وقتی یه باور جدید میاد جا باز میشه، جا باز میشه، مگر اینکه شما در ذهن باشید. در ذهن جا نیست. پس اگر شما دوچار خفگان شده اید و کمبود جا دارید، فکر میکنید که این همه آدم عوضی و فکرهای عوضی در جهان هست، یعنی فضا رو بستید و یعنی همه چی در شما جا میشد. حالا میگه این من نیستم. همونطور که آسمان این اجرام رو به وجود آورده و در خودش جا داده، من هم میتونم فضایی باز کنم. از چه طریقی؟ این حبوط یعنی فرود آمدن و به خواب رفتن و از خواب بیدار شدن، یعنی عروج و به حضور زنده شدن و این آسمان رو باز کردن و بر اساس این آسمان عالم جدید به وجود آوردن، بازم کار خودشه. یعنی خود خداست یا زندگیست. شما نگران نباشید ما چجوری حبوط کنم، چجوری عروج کنم. شما نیستین که. میشه. برای اینکه خود زندگی داره این کار رو میکنه. فقط شما اجازه بدین این کار صورت بگیره. نفسی هم تا که بادم، نفسی من هلپندم. یعنی یه لحظه به صورت بادم، سبکم، برای اینکه از جنس هوشیاری هستم. از جنس بی فرمی هستم. نفسی من میرم تو فرم و کند میشم. هلپند یعنی کند، تنبل، سنگین، نمیتونه راه بره. نفسی من هلپندم. پس حالت هلپندی یعنی کندی و همدک باد بودن و حبوط بودن و عروج کردن، اینا همه حالتهای مختلف زندگیه، هوشیاریه، مربوط به ما هست. درسته که ما تو ذهن به خواب رفتیم، ولی این همچون گناهی نیست. اینم یک فازیست که زندگی باید بپیماید تا چی بشه؟ تا خودشو از فرم رها کند. در ذهن به نظر میاد خواب من ذهنی آخرین مرحله خواب هوشیاری در فرم باشه. یعنی هوشیاری در جمادات مثل سنگ در خواب. اینتلیجنس اونجاست ولی خواب. در آهن خواب، در طلا خواب، در هر چیزی جسم که شما دست روش بذارید در خواب. در حیوان اینتلیجنس اونجاست ولی در خواب. این هیچ حیوانی هوشیارانه زندگی نمیکنه، با غریزه زندگی میکنه. هر کاری میکنه از روی غریزه است. نباتات هوشیاری در خوابه ولی اینتلیجنس اونجاست. در انسانم، در من ذهنی هوشیاری در خوابه، اسمشو گذاشت حبوط، ولی به دنبالش عروج وجود داره. مولانا در این غزل میگه که ما از سلسله جسته ایم، ما به اونجا رسیده ایم که عروج کنیم، یعنی از خواب ذهن بیدار بشیم و عروج کنیم به اون آسمان جدید، انسان جدید تبدیل بشیم. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. پس مولانا به ما گفت که هوشیاری حضور، هوشیاری خدایی فرود میاد به فرم و به خواب میره. اسم خوابش در انسان اصطلاحاً حبوط. بعد در اثر اتفاقاتی که براش میفته، بیشتر اوقات در اثر درد به خودش میاد و از خودش میپرسه که چه کسم من، چه کسم من. یه دفعه متوجه میشه که از جنس زندگیه، از جنس هوشیاریه، از جنس وسوسه نیست، از جنس هرس نیست، از جنس ترس نیست، از جنس بافت ذهنی نیست. و دوباره هوشیارانه برمیگرده، خودش رو جدا میکنه از تمام چیزهایی که بهش چسبیده و هوشیاری خالص میشه. اینو به ما گفت. بعد الان میگه که نفسی آتش سوزان، نفسی سیل گریزان، ز چه اصلم، ز چه فصلم، به چه بازار خرندم. پس اونجا گفت یک لحظه هم سرعت بادم، یعنی چابکم، بی فرمم، یه لحظه هلپند میشم، کند میشم. بعد میگه یه لحظه آتش سوزان هستم، از جنس آتش عشق هستم. وقتی عروج میکنم و به هوشیاری حضور زنده میشم و فضای یکتایی این لحظه رو حس میکنم و حس میکنم از جنس اون هستم و با اون عجیم میشم، از جنس آتش عشق میشم و در نتیجه به صورت ذوق این سیل آفرینش دور میشه از این غیب، از این لحظه، مثل سیل، نفسی سیل و گریزان. یعنی وقتی آتش و سوزان میشم، بلافاصله در اثر ذوق، یادتونه ذوق بالاترین حالت عمل بیدار بود، گفتیم عمل بیدار سه جور بود. یعنی وقتی شما آسمان درونتون باز میشه و از این من ذهنی خارج میشیم، به فضای یکتایی این لحظه میرسید، اون میشید، از جنس عشق میشید، اون فضا و هوشیاری اون و خرد اون میریزه به اعمالتون. و گفتیم ابتداش از پذیرش، میپذیرید، شما میگید این کاریست که من باید انجام بدم، بهتره که بپذیرم، تسلیم بشم، با این لحظه موازی بشم. این کار باعث میشه که از یه زمینه آرامش در این لحظه عمل کنیم به جای ستیزه و مقاومت و ایجاد استرس. بعد اگه این کار ادامه بدید، این زمینه آرامش شروع میکنه به ارتعاش، ارتعاش اون شادی در وجودتون به وجود میاره. ولی مرحله آخرش اگه این کار ادامه بدید، یک دفعه میفهمید، میدونید که چی میخواین در بیرون ایجاد کنید. مثلا میخواین غزل بگید یا یک ویژنی دارید، یک چیزی میبینید که میخواین خلقش کنید. یک دفعه این انرژی خلاق مثل سیل از این فضا به وسیله شما جاری میشه به فضای بیرون و در بیرون شروع میکنیم به خلاقیت. وقتی مثل سیل میریم بیرون، گفتیم به وسیله پذیرش دوباره بر میگردیم. پس بنابراین ذوق یک عمل بیرون رفتنه و برگشت دوباره به این فضا از طریق تسلیمه. و شما اگر به این مرحله رسیدین، میدونین که شما نیستین این کار رو میکنین. بنابراین اگر انسانهای دیگه گفتن به 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 عجب شما کار بزرگی انجام میدید، میدونین که شما دیگه نیستید، اونا رو جدی نمیگیرید و با گفته اونا هم هویت نمیشید و میدونین که شما خودتون به تنهایی کاری نمیتونید با منتون از پیش ببرید و این حالت تسلیم رو دارید، موازی هستید، به چیزی نمیچسبید، به دستاوردتون نمیچسبید. بنابراین سیل میره و شما برمیگردید دوباره به این لحظه. حالا از شما میپرسه و از خودش میپرسه، شما از خودتون بپرسی. زچه اصلم زچه فصلم، فصل یعنی فرع، یعنی اصل من چیه، فرع من چیه، به چه بازار خرندم؟ شما از خودتون بپرسید من خودمو در کدوم بازار میفروشم، بازار من فروشان یا در بازار عشق؟ گفت از چه اصل؟ گفت نفسی آتش سوزان وقتی عروج میکنه از جنس هوشیاریه، اصلش اونه، فرعش همون سیلیست که روانه میشه. برای همین میگه که من این حالتها رو تجربه میکنم. وقتی یه کسی ذوق داره و یه چیزی میآفرینه، یه لحظه ممکنه بیرون از اون فضا باشه و دوباره برگرده. زچه اصلم زچه فرعم یا زچه فصلم، چه چیزی برای ما اصله؟ اینه که به عنوان آسمان آسمان باشیم. برای آسمان، آسمان بودنش مهمه، نه ستاره ها. آسمان از چی درست شده؟ آسمان اصلش آسمانه، فرعش ستاره هاست. شما هم اصلتون هوشیاری حضوره، هوشیاری حضور بیدار شده. فرعتون بدنتونه، چیزهایی که در بیرون ایجاد میکنید، اینا فرع. اصل روی فرع کار میکنه. شما نمیتونید اصلتون رها کنید، بچسبید به فرع، بگید من فرع هستم، من بدنم هستم، من همه مال دنیا هستم، من هرس هستم، من وسوسه هستم، من هی روی هم انباشته میکنم، باشون هم هویت میشم، ثابت میکنم به مردم من درست میگم اونا غلط میگن، مالمو بیشتر از همه میکنم و در مقام مقایسه میام و میگم من از شما مهمترم، برای اینکه بیشتر پول دارم. اینا کار نمیکنه. قبل از اینکه دیر بشه ما بفهمیم اینا کار نمیکنه، بهتره زودتر بفهمیم که این سوال از خودمون بکنیم، واقعا زچه اصلم زچه فصلم، به چه بازار خرندم، در کدوم بازار من خودمو میفروشم، در بازار خودفروشان و من فروشان یا نه در بازار عشق؟ چقدر از عشق در شما بیدار شده و چه اندازه قابل ارائه در بازار عشق هستید؟ این سوالو بکنید، جوابش هم خودتون به خودتون بدین. جوابش راحت، به درجه ای که به هوشیاری و حضور بیدار شدید و این آسمان در شما باز شده و انعطاف پذیر شدین و فضا رو باز کردید و میتونید انسانها و باورهای مختلف رو در خودتون جا بدید، به آن اندازه بزرگ و بزرگوار هستید، به اصلتون نزدیک هستید. اگه با کسی ستیزه ندارید، اگر به مانعی برخورد میکنین از کنارش رد میشید یا مانع رو به سپورت خودتون، حمایت خودتون تبدیل میکنید، از جنس اصل خودتون یعنی هوشیاری حضور هستید. اگر نه، دستگیره دارید، میتونن بکشن شما رو و شما هم برمیگردین، ستیزه میکنید، بعد بیرا میگید، واکنش نشون میدید، میترسید، خشمگین هستید؟ نه. نفسی فوق طباقم، نفسی شام و عراقم، نفسی غرق فراقم، نفسی راز تو رندم. پس این حالت ها رو هوشیاری حضور میکنه. میگه یک نفس، یک لحظه ورای طبقات هستم. یعنی در بالاترین و خالصترین حالت، یعنی هوشیاری خالص خالص هستم. فوق طبق یعنی فوق همه چی هستم، طبقات آسمان، یعنی از جنس خدا هستم. هوشیاری حضور خالص. یک لحظه میفتم پایین، میرم به شام و عراق، یعنی به مکان. یک لحظه غرق جدایی میشم، حس میکنم که جدا شدم، جدایی رو تجربه میکنم. این چیه؟ وقتی وارد ذهن مندار میشم. نفسی راز تو رندم، رندم، رندیدن یعنی رنده کردن، تراشیدن. لحظه بعد راز تو، سر تو منو میتراشه، ذوب میکنه و فنا میکنه، از بین میبره و دوباره میشم هوشیاری حضور. پس بنابراین وضعیت فعلی ما هرچی هست، آیا غرق فراغیم؟ که غرق فراغیم، قابلیت اینو داریم که راز او ما رو بتراشه، ذوب کنه، فنا کنه، که بریم به فوق طبقات. نفسی همراه ما هم، نفسی مست اله هم، نفسی یوسف چا هم، نفسی جمله گزندم. یک نفس، یه لحظه مثل ماه دارم پرتو افکنی میکنم. یعنی تو خورشید هستی و من نور تو رو تماما منعکس میکنم، نور عشق رو منعکس میکنم، همش زیبایی منعکس میکنم، همش خرد منعکس میکنم. لحظه دیگه، یه لحظه مست خدا هستم، یعنی با اون یکی هستم و از خودم خبر ندارم. یه لحظه یوسف چاه هستم. یوسف چاه بارها صحبت کردیم. وقتی ما افتاده ملان به چاه ذهن، توی ذهن زندانی هستیم، مثل چاه باید یه انرژی صرف کنیم. علت اینکه تشبیه میکنم به چاه اینه که از داخل ذهن که ذهن ما رو میکشه، وسوسه مندیم، برای اینکه از وسوسه مندی خلاص بشیم باید یه انرژی مصرف کنیم که وسوسه رو خونسا بکنیم، درست مثل چاه. چاه 40 متری تهش یا باید یه تناب بندازن یا آسانسور باشه یا یه چیزی ما رو از اون چاه پتانسیل به اصطلاح بیاره بالا. افتادیم اونجا. پس بنابراین معلوم میشه زحمت کشیدیم، بی خودی رفتیم با چیزها هم هویت شدیم. الان هم هویت شدگی با اونها و اینکه ما با عجله میخواهیم از اونها از طریق وسوسه هویت بکشیم بیرون، مجال نمیده. یک انرژی باید صرف بشه از این چاه ما رو بیای بیرون. و این یوسف چاه، یادمون باشه یوسف افتاد به چاه. یوسف از پدر جدا شد و دنبال بازی بود، با برادرش رفت، برادرش یوسف انداختن چاه و سمبولیک پدر، همون پدره، یعنی پدر ما خداست. و وقتی جدا شد ازش افتاد چاه. چی انداخت؟ یوسف و چاه، برادرای یوسف. برادرای ما کیا هستن؟ همه مردم، مردم برادرای ما هستن. شروع میکنم از نوزاد که تازه متولد شده، از ثانیه صفر هم هویت شدگی رو از طریق ارتعاش در عمل به اون یاد میدن و میاندازن یوسف رو به چاه و از پدر جدا میکنن. پدر در درون، ما با پدر یکی هستیم، پدر خدا، زندگی یکیه. و در قصه یوسف برادرها میاندازن، همطور که میدونید بعدن کاروانی ها میاندون و از چاه میکشن بیرون. داره میگه که یه لحظه یوسف در چاه هستم، داره وضعیت های مختلف هوشیاری رو در جهان توضیح میده. شما اگر در چاه هستید به عنوان یوسف، حتما میدونین از چاه میایم بیرون. اگر شما در ذهنتون با ذهنتون هم هویتین ولی میدونین که میخواین از ذهنتون بیایم بیرون، یوسف رو در چاه هستیم برای اینکه یوسف میدونست که از چاه میخواد بیاد بیرون. بعضیا نمیخوان از چاه بیان بیرون، اصلا نمیدونن تو چاه هستن. از دیوارهای چاه خیلی خوششون اومده. چاه همون ذهنشونه. یه سری عکس کشیدن روی دیوارهای چاه، میگن به به به، همش به اون عکس ها نگاه میکنن. بعضی ها هم میگن ما میدونیم دیگه، عکس های ذهن به درد نمیخوره، تکراریه، ما میخواهیم از این ذهن بیایم بیرون و مبدل بشیم به هوشیاری حضور. میگه نفس یوسف چاه هم نفسی جمله گزندم. چه جمله گزندم؟ گزند یعنی زیان، یعنی همش گزندم، همش زیان هستم، همش زیان رسان هستم. وقتی که هم هویت شدم با من ذهنی و خبر ندارم از این موضوع، هم هویت شدم با باورهام رو جدی گرفتم، چسبیدم به اونها، باورهام شدم، در این صورت همش ضرر هستم. و در ضمن معنی رو هم میده که نفسی جمله گزند مرا، میگزند مرا، یعنی نیش میزنند. اگر شما از جنس گزند باشید، حتما دیگران هم شما رو میگزند. برای از جنس درد هستید، از جنس گزند هستید. اینا همه ما رو بیدار میکنه. اگه شما رو مردم میگزند، پس شما از جنس گزند هستید، وگرنه نمیگزیدن. نفسی رهزن و غولم، نفسی تند و ملولم، نفسی زند و برونم که برام بام بلندم. پس هوشیاری و حضور یادمون باشه، اینا تجربه های هوشیاری و حضوره. میگه یه لحظه رهزن و غول میشه. رهزن و غول انسانیست که دیگران رو میخواد عوض کن. من ذهنی که میخواد دیگران رو عوض بکنه، بافتش اونو وسوسه میکنه دیگران رو عوض بکنه تا احساس بزرگی بکنه. هر کسی دیگران رو عوض بکنه و بخواد عوض بکنه و سعی بکنه عوض بکنه، در این صورت از جنس رهزن و غول، یعنی راهزنه، راه او را میزنه. چرا؟ برای اینکه هر کسی مستقیما با ریشه خودش باید به زمین خودش، یعنی به زندگی وصل باشه. شما نمیتونید یه درخت سیب رو از ریشه بکنید بیرون، این لازم نیست تو ریشه هات به زمین باشه. همین درخت گلابی بغل نگاه کن، شیره بکش از اون به تو میگه چیکار کن. اگر کسی به شما میگه چیکار کن، از جنس رهزن و غوله. چرا؟ میخواد شما رو که مستقیما به زندگی وصلین، به خدا وصلین، در درون اون ریشه رو قطع کنه، به شما میگه چیکار کن. و با اون چیکار کنم هم هویت. میگه انسان ها گاهی رهزن و غول میشن. غول باشنده ای بود در بیابان ها که مردم رو به انحراف میکشید و سراب درست میکرد و بیابون نگاه کنیم به نظر میاد اقیانوس آبه، میری ولی آب پیدا نیست. غول در بیابان انسانها رو گمراه میکنه. و در این جهانم یه دی که من ذهنی دارم و هم هویت با ذهن هستم، میخوان دیگرانو عوض بکنند، از ریشهشون بکنند، بهشون یه ماهی میدن، یعنی شما لازم نیست ماهیگیر بشید. ولی مولانا میگه هر کسی باید ماهیگیر بشه، هر کسی باید شیره خودش رو مستقیما از خاک خودش بکشه، باید ریشه داشته باشه. شما باید ریشه داشته باشید. اگه ریشه نداشته باشید و از خاکتون شیره نکشین، هیچ موقع احساس امنیت نمیتونید بکنید. باید به زندگی وصل باشید، باید خودتون از من ذهنی خلاص کنید و این خلاصی هم همیشه در این لحظه است. و غول میگه در آینده است. بیدار شدن، چین هم صحبتش رو میکنیم، آزاد شدن یعنی تجربه حضور، و حضور یعنی این لحظه. چطور میشه که یه چیزی تجربه حضور باشه در این لحظه ولی در آینده باشه؟ در حالتی که من ذهنی میگه همیشه در آینده، من ذهنی به آینده نگاه میکنه، ذهن به آینده نگاه میکنه، میگه در آینده این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اون کارو بکنم. و در این غزل مولانا میگه نه، شما شایسته این هستین الان که برسیم به اونجا، اونجا هستید الان، داریم میگه. و خب واضحه، نفسی تند و ملولم شما میشناسید، منتها مهم نیست که ما دیگران رو بشناسیم که اینطوری هستن. اگرم میشناسیم انسانهایی هستن که رهزن و غولن و وقتی که نمیتونن دیگران رو تغییر بدن و دیگران اهمیت نمیدن به باورهای اونها، تند و ملول میشن، ما فقط از اونها یاد میگیریم که ما اونطوری نباشیم. ما نخواهیم نصیحت کنیم به دیگران، ما نخواهیم دیگران رو عوض کنیم. دو جور هست، یه موقعی هست شما اصول رو توضیح میدید و قضاوت و تصمیم گیری رو میذاریم به عهده شخص مقابل، یه موقعی هست نه، بهش فرصت نمیدی، میگی برو این کارو بکن. وقتی پایی چی میگیم ما برو این کارو بکن، ما رهزن و غول هستیم. باید اصول زندگی رو توضیح بدیم، کما اینکه در این برنامه بیشتر اوقات مردم به من زنگ میزنن، من یه مشکلی دارم، به نظر شما چیکار کنم؟ بنا به این اصل من میگم من نمیدونم شما باید چیکار کنید، ولی میتونم تا اونجا که عقلم میرسه اصول مربوط به اینجور قضایه را توضیح بدم. این شما هستین که باید تصمیم بگیریم و تشخیص بدین، نه من. و به این ترتیب ما دنبال مردم نیستیم که حالا ما یه حرفی زدیم بهشون، به حرف ما گوش میدن یا نمیدن. این از بافت من ذهنی میاد. اگه ما دنبال مردم هستیم ببینیم به حرف ما گوش میدن، اون کاری که گفته بودم انجام دادی؟ بعضیا تلفن میزنن، چند روز پیشی حرف گفته بودم اونو اجرا کردین شما، نتیجهش چی شد؟ خب این در واقع از ریشه در آوردن و بی اثر کردن نیروی خلاق یه فرد دیگه است. ما باید به بچه هامون هم همین رو یاد بدیم، باید بگیم که ما اصول رو توضیح میدیم ولی شما تصمیم بگیرید و صاحب تصمیمتون باشید، مسئول تصمیمتون باشید، نه که بخواید هر لحظه من به شما بگم چیکار کن، آخر سرم بگی که خب تو گفتی دیگه. حالا نفسی زیند و برونم که برام بام بلندم، به به، یعنی لحظه بعد از این دو برونم و بنابراین در کجا هستم؟ دوباره در هوشیاری خالص. حالا مولانا میگه که بزن ای مطرب قانون هوس لیلی و مجنون، که من از سلسله جستم و تد هوش بکندم. پس میگه که ای مطرب قانون، قانون یک ساز، و در اینجا مولانا وقتی میگه مطرب قانون یعنی نظم خدایی، دیواین اوردر، و رو به انسان میکنه، میگه چه رو به انسان بکنه، چه به هوشیاری حضور، چه به خدا، همه هر سه یکی، ولی شما فرض کنید رو به انسان میکنه. انسان مطرب قانونه، برای اینکه وقتی اون آسمان در درون باز میشه، اون نظم خدایی رو هم داره و اون ساز نظم خدایی رو اون میزنه، اون هوشیاری میزنه. میگه بزنه این مطرب قانون، قانون پس هم ساز هم نظم خدایی، هوس لیلی و مجنون یعنی آهنگ عشق رو بزن، آهنگی رو بزن که هوس لیلی و هوس مجنون رو بیان میکنه. عشق رو بیدار میکنه. عشق رو در عالم بیدار میکنه. زندگی رو در انسانهای دیگه بیدار میکنه. انعکاس این هوشیاری یه حضور درون ما در بیرون در واقع ارتعاش زندگیه. اگر شما زنده بشین به هوشیاری و حضور، انعکاسش در بیرون ساختارهای دیگه است. ارتعاشش روی انسانهای دیگه اثر میکنه. عالم جدید به وجود میاد. کسی که در معرض اثر شماست بیدار میشه به زندگی. شروع میکنه کندن خودش از هم هویت شدگی ها. خشمش کم میشه، ترسش کم میشه، حس امنیت میکنه. که من از سلسله جستم و تد هوش بکندم، که من از این زنجیر شرطی شدگی ها که به چیزهای بیرونی چسبیده بودن، منو به عنوان هوشیاری و حضور گیر انداخته بودن، من این زنجیر رو پاره کردم و جستم از این. و این مسمار وتد، یعنی مسمار، میخ بزرگ، این میخ شرطی شدگی رو درست مثل که هوش زندگی رو وصل کرده بودم، با میخ زده بودن به جهان بیرون، من اینو هوش ذهنی رو کندم. یعنی دیگه هوشیار به منیتم نیستم. حقیقتا مولانا عقیده داره که هر کسی بالقوه این استعداد رو داره، و نه تنها بالقوه، شاید غلطه، اصلا اونجاست. با یه تلنگری انسان حریص، انسان ترسو میتونه برگرده به هوشیاری حضور و حرص و طمع رو بذاره کنار، ترس رو بذاره کنار و شروع کنه به زندگی کردن. بزنه مطرب قانون. به شما میگه مطرب قانون. مطربی که سازنی که ساز نظم زندگی رو میتونه بزنه. شما آهنگ عشق رو بزن، برای اینکه تو از سلسله جستی و وتد هوش و مسمار هوش و کندی. به خدا که نگریزی، قدح مهر نریزی، چه شود ای شه خوبان که کنی گوش به پندم. مولانا میگه که تا به حال از این لحظه میگریختی، از زندگی میگریختی، عادت کردی، شرطی شدی، نمیگریزی، و این شراب زندگی رو، شراب عشق رو زمین نمیریزی، حرام نمیکنی. ما هر لحظه شراب زندگی رو میگیریم، میریزیم زمین، حرام میکنیم، نمیخوریم. شراب زندگی رو میگیریم، وارد ذهن میکنیم، شروع میکنیم به حرفای تکراری از طریق وسوسه مندی. حالا میگه نترس، این استعداد تو داری، تو نیستی. امروز یه چیز مهمی مولانا با گفت، گفت به هبوط و به عروجش، یعنی اون زندگی که داره، شما از جنس زندگی هستید و اونه که میاد پایین و دوباره میره بالا، اونه که تو ذهن شما در خوابه، نه شما. چون ما با من ذهنی میگیم حالا ما چیکار کنیم. شما تسلیم بشین، این لحظه رو بپذیر، کار درست میشه. به شما میگه شه خوبان، چه شود ای شه خوبان که کنی گوش بپندم. مولانا میگه من دارم اصل رو توضیح میدم، اصول رو توضیح میدم، چی میشه به این حرف راست، به سخن راست، به سخن خدایی گوش کنی. حالا ای اول و آخر، بدهم باده فاخر، چه شدیم بزم منور، به تو ای عشق پسندم. حالا یه چه جای خوشحالیه، چقدر باید ما شاد باشیم که ما هم اول هستیم هم آخر. اول آخر، برای اینکه وقتی فرود می آییم به عنوان هوشیاری حضور، هوشیاری هستیم، از جنس هوشیاری هستیم، توی شکم مادرمون هوشیاری حضور هستیم، زایده میشیم تو ذهن، اونجا به خواب ذهن فرو میریم، هوشیاری حضور هستیم. در اثر فعلا در جهان امروز در اثر درد و استرس و خشم و اینا و گرفتاری ها دوباره بیدار میشیم. اینو میگم برای اینکه ما اینقدر اهمیت نمیدیم به موضوع که بالاخره وقتی فکر میکنیم که دیگه همه چی درست کردیم، در سن 45-50 سالگی همه چی سر جای خودشه، بچه هامون، خونه مون، نمیدونم سوادمون، همه چی دیگه پرفکت، یک دفعه یه جای فرو میریزه. از اون ضرر بزرگ ممکنه یه قسمتی از بدن ما باشه، یه کسی از نزدیک ما از ما جدا میشه، یا یکی فوت میکنه. همیشه هم یکی فوت میکنه. برای اینکه ما وقتی 50 سالمون میشه، مادرمون، پدرمون، داییمون، یه کسی که خیلی نزدیک به ماست فوت میکنه و این ضرر، زیان که جای خالی میذاره ما را میتکونه که چی شد؟ ما فکر میکردیم همه چی رو درست کردیم دیگه. گاهی اوقات همه چی با هم فرو میریزه. ولی وقتی همه چی با هم فرو میریزه یا یک ضرر بزرگ به ما میرسه، به جای اینکه از این فرصت استفاده کنیم، بگیم که من میخوام از این فرصت استفاده کنم و برگردم، این عذابی که الان میکشم به علت این بود که با چیزها هم هویت شده بودم، به جای این بیداری و این بینش ما شروع میکنیم به مقاومت، به زاری، به گریه. این چی بود؟ اتفاق افتاد؟ این چرا باید اینطوری بشه؟ چرا من باید بدبخت بشم؟ چرا این اتفاقات فقط برای من میفته؟ چرا به دیگران نمیفته؟ ببین من این همه پول و این همه چیز رو از دست دادم. شروع میکنیم به نالیدن تا آخر اون ممکنه بناله. و این فرصت طلایی رو که اتفاق افتاده بود که بیدار بشه از دست بده. بنابراین داره به این موضوع اشاره میکنه مولانا که تو ذهن تو نرو، برای اینکه ذهن میگه اول و آخر داره. اول و آخر نداریم. ذهن میگه آینده. شما میگین آدم باید این کارو بکنه، این کارو بکنه، اینجا برسه، به حضور برسه، این کتابم بخونم، فلان کلاسم برم. شما ای بدونین که اون ذهنه، شما هیچی نمیخواین که به هوشیاری حضور زنده بشید. به سواد نیست. لازم نیست یاد بگیرید. لازم نیست بخونید. فقط بدونین که اول و آخر هوشیاری حضور. اول میره به خواب در ذهن، در اثر اتفاقات بیشتر اوقات ناگوار بیدار میشه، هوشیارانه برمیگرده. الان هوشیاری خالص میشه، بس اول و آخر همون هوشیاری، همون تو هستی. و این جای خوشبختی و خوشحالی برای همه میگه هله، شاد باش. هله اول و آخر، بده اون باده فاخر، باده فاخر، باده گران و پرارزش در درون شماست، اونو بده، بیرون بریز، ارتعاش عشقی بکن. این آسمان، این هوشیاری در شما بیدار شده، بزم این جهان به اون منوره، به هوشیاری انسان جدید بزم این جهان منوره. چه شد این بزم منور؟ به توی عشق پسندم، به توی انسانی که عشق تو رو میپسنده و تو هم عشق رو میپسندی، تو عشق پسندی، این بزم به تو منوره. و الان میگه که بده هم باده جانی ز خرابات معانی، که بدان ارزد چاکر که از آن باده دهندم. اون باده جان زنده کن و تو بده، همین شخص شما، اون ارتعاش عشقیه، ارتعاش انسان جدیده. یادتونه حافظ گفت عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی. اون آدم نو هست، آدم نو زنده به هوشیاری حضور، باده جانی رو از خرابات معانی میاره. خرابات در لغت به معنی جایی که عیش و عشرت میکردن، در اینجا فضای حضور، فضای غیب، لامکان. خرابات معانی از جایی که زندگی رو میاری بیرون، از جایی که زندگی میرسه. شما بهش دسترسی داری الان. برای اینکه از اون جنس هستی. از ارتعاش تو گفت که اون ساز رو بزن. قانون زندگی رو، ساز زندگی رو که تو مطرب اون هستی بزن. که بدان ارزد چاکر که از آن باده دهندم. حقیقتا ما انسان ها بدان میارزیم. این چاکر، این بنده میارزم به این که تو ارتعاش عشقی بکنی و ارتعاش عشقی تو بیرون بریزی، خرد تو از اون فضا بیرون بریزی، ارتعاش زندگی و زیبایی تو بیرون بریزی، به من برسونی یا من به تو برسونم. و این کار انسان نوه، انسان نوی که حافظ و مسیح گفت که من آسمان و زمین جدیدی دیدم. انگلیسیشو هم نوشتیم اونجا براتون. و گفت انسانی که میک باشه، فقیر باشه، در این صورت زمین رو به ارث خواهد برد. اگر شما از جنس هوشیاری و حضور هستید، تمام انسانها و زندگی اونها مال شماست، برای اینکه با اونها در ارتباط هستی. انسانها فامیل شما هستند، خیش شما هستند. الان با من ذهنی ما میگیم فقط عمو و دایی و نمیدونم پدر و پسر، اینا فامیل ما هستند. ولی تمام انسانها وقتی من به زندگی زنده شدم همجنس من هستند. من در همه اونها زندگی رو میبینم. پس خیشیم ما. ما بیگانه نیستیم. بیگانگی از من ذهنی است. همه این تفاوت های مثل دین و سیاست و فلان اینا همه سطحیه. در عمق ما یکی هستیم. نه عمق، در اون چیزی که ذات ماست، اون چیزی که ما اصل ماست، در اون ما یکی هستیم. این یکی به اون زنده بشه، حرف مسیح که بسیار مهم میگه، اینا زمین رو به ارث خواهند برد. انسان‌های فقیر زمین رو به ارث خواهند برد. زمین عالم جدیدی است که و زندگی آنها که من باهاش ارتباط برقرار میکنم. شما انسان‌ها رو به صورت زندگی میبینید، نه مردگی، نه به صورت یک جسم. اگه خودتون جسم باشین، دیگران رو به صورت جسم میبینید. اگه از جنس زندگی باشید، زندگی رو در همه میبینید. پس بنابراین میگه این چاکر بدان میارزه. بنابراین مخاطب مولانا انسان یا هوشیاری حضور یا زندگی فرق نمیکنه، همه از یه جنسه. و بعد میگه بپران ناطق جان را تو از این منطق رسمی، که نمی یابد میدان به گوه حرف سمندم. تو بیا این ناطق جان را، جان که حرف زننده به زبان خرده، به زبان زندگیه، الان مشغول زبان رسمی افتاده توی ذهن و حرفهای یه زبان رسمی رو میزنه، حرفهایی میزنه که هر لحظه در کله ما میپره، حرفهای معمولی، باورها، فکرها، اینا همه منطق رسمیه. میگه ناطق جان رو تو از این بپران، به من و شما میگه. ما میتونیم ناطق جانمون رو خلاص کنیم از دست منطق رسمی. این منطق رسمی ما رو منحرف کرده، برده تا اونجا که ما الان مشغول این کارا هستیم که مثلا در 2000 سال پیش یه اتفاق افتاد، یه شخصی اون موقع بوده، این مهمتره یا نه اون کسی که مثلا 1000 سال پیش بوده. ما باید بحث و جدل کنیم، ثابت کنیم که این از اون مهمتره یا اون از این مهمتره یا باورهای این بهتره. شما چی؟ از شما چی زایده میشه؟ از شما چی خلق میشه؟ ثابت کردن اینکه یکی از دیگری مهمتر بوده در منطق رسمی به زبان، به نوشته، به فکر چه فایده‌ای به حال شما داره؟ این همون راهزنه، این همون تله است. اگر ما مشغول این هستیم که ثابت کنیم یه چیزی از یه چیز دیگه بهتره، الان ما مولانا رو نمیخونیم که بگیم مولانا بهترین عارف جهان بوده، بهتر از این نمیشه دیگه، همه باید بیان. نه، از این گفتار و از این غزل ما استفاده میکنیم برای بیداری خودمون. اصل بیداری شخص شماست، خلاقیت شخص شماست، آزادی شخص شماست. اصل این نیست که من ثابت کنم چی از چی مهمتره، کدوم باور از کدوم باور بهتر. من چه میدونم کدوم باور از کدوم باور بهتر؟ شما چه میدونید؟ چه چیزی گیر ما میاد؟ آیا من زنده تر میشم اینکه ثابت کنم با شما بحث کنم فلان باور از فلان باور بهتره؟ ولی چیزی که به ورای خودش اشاره کنه، چیزی که ما را بندازه از فضای ذهن به فضای بیداری، فضای حضور، اگه من بدونم، اگر به باورم میپردازم، قصدم اینه که اینو پلکان کنم بپرم از اینجا مثل این غزل به جای دیگه، به فضای حضور، اون خوبه. ولی اینکه من ثابت کنم که چی از کی مهمتره، حقیقتا کارم این باشه که یکی دیگه بوده در گذشته یا در آینده، این کارا تله است. چی نمییابد میدان؟ میدان پیدا نمی کنه به گفتار این اسب حرفی هم. سمند یعنی اسب، اسب تندرو. این اسب حرف اینقدر تندتون میره که ناطق جان بیچاره اصلا نمیتونه جون بخوره، مشغول اشتباهن فقط حرف زدنه. اول گفته مشغول وسوسه مندیه. اجازه بدیم من مطلب رو در همینجا به پایان ببرم. در اینجا اجازه بدیم چند تا تلفن بگیریم. امروز همونطور که ملاحظه فرمودین، سیستم اجرای برنامه و صحنه پشت سر ما یه جور دیگه بود. امیدواریم که این مفیدتر از حالتهای قبل بوده باشه. حالا نظر شما رو خواهیم پرسید. و تلفن استودیو هست 818-992-4040. لطف کنید زنگ بزنید، اگه پیغامی داریم بفرمایید، کمک کنید موضوع روشن بشه. بله بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، قربان شما، خواهش میکنم، بفرمایید.
خوبه، من خواستم فقط تشکر کنم بابت این فرمی که گذاشتیم این هفته، خیلی خیلی کمک میکنه، خیلی راحت تر کرده کار رو از قبل. البته من مطمئنم برای شما کار بیشتری درست کرده، ولی برای ماها که توی خونمون نشستیم و این برنامه رو نگاه میکنیم، واقعا دیگه مثل اینه که شما دیگه همه کاری میکنین به برنامه، مثل اینکه دیگه لقمه رو میجوین میذارین تو دهن ما دیگه، هم از نظر معنایی که از غزلیات مولانا میگیرین و برای ما تفسیر میکنین، هم از نظر موسیقی که میذارین، هم از نظر صحنه‌ای که اونجا درست کردین، همه چیز خلاصه یه گنجینه است. واقعا دستتون درد نکنه، خسته نباشین، خیلی خیلی ممنونیم ازتون. امیدواریم که زنده باشین، سالم باشین همیشه و این برنامه همچنان ادامه پیدا کنه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از توجهتون. همینطور سعیمون رو میکنیم، حالا انشالله مورد توجه شما قرار بگیره.
بله، ما که هر هفته این برنامه رو، همین که دوشنبه ها، همین که تکرارش رو توی تلویزیون، همین که سی دی ها رو مرتب، به خصوص توی ماشین که بیرون میریم، و خیلی کمک میکنه. میخواستم به بقیه دوستانم که این برنامه رو نگاه میکنن اینو تاکید کنم که سی دی ها رو توی، به خصوص توی لس آنجلس که مسیرها خیلی طولانیه، خیلی دوره، اینا واقعا خیلی کمک میکنه. همین که شما دیگه اون مسیر رو متوجه نمیشین وقتی با ماشین میرین این ور و بر، همین که کلی آدم چیز یاد میگیره و به آرامش میرسه و واقعا اون انرژی به سامان و به قول شما انرژی بی سامان از آدم دور میشه و انرژی به سامان در وجود آدم جا پیدا میکنه.
آفرین.
خیلی ممنون استاد، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم جناب شهبازی.
سلام، خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
خوب هستین انشاءالله؟
خیلی ممنون، مرسی.
سلامت باشین. منم خواستم به نوبه خودم تشکر کنم از نحوه بسیار عالی اجرای برنامه امشب. من و همسرم دوتایی با همین برنامه رو نگاه کردیم، فوق‌العاده لذت بردیم و خیلی کار ما رو راحت کرد. در حال یک دنیا ممنون از زحماتتون. به قول اون بیننده عزیز دیگه، مطمئنا شما خیلی وقت میذارین، زحمت میکشین و من خواستم قدردانی کنم به نوبه خودم.
شما. خیلی ممنون، مرسی، لطف فرمودید. خیلی ممنون، بس خدا نگهدار تا هفته بعد.
خدا نگهدار.
خوشنم، خداحافظ. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.